استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت به وقت کابل شد. به استدیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. شمار از نامزدان محترز حوزه کابل دروازه پارلمان افغانستان را امروز بستند و مانی برگزاری انتخابات هیئت اداری ولسی جرگه شدند و شورشیان اوسی در یمن میگویند نیروهای خود را از سه بندر این کشور بیرون خواهند کرد. جزئیات همین موضوعات و گزارش‌های دیگر تا دقایق بعد با من فرشتن نگاه، اما پیش از آن تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان را ستار فروغ پیشکش می‌کند.
نامزدان معترض انتخابات ولسی جرگه حوزه کابل و هوادارانشان مانع انتخابات هیئت اداری ولسی جرگه شدند. مینا منگل مشاور کمیسیون امور فرهنگی ولسی جرگه افغانستان و گرداننده پیشین برنامه های تلویزیونی به ضرب گلوله در کابل کشته شد و ایالات متحده قدرت جنگی خود را در شرق میانه و خلیج فارس تقویت کرده است. تفصیل اخبار. نامزدان معترض انتخابات ولسی جرگه حوزه کابل و هوادارانشان مانع انتخابات هیئت اداری ولسی جرگه شدند. آنها که تعدادشان به ده‌ها تن میرسد صبح امروز دروازه پارلمان را بستند. این نامزدان که در فهرست ابتدایی انتخابات ولسی جرگه حوزه کابل برنده اعلام شده اند گفتند پیش از روشن شدن سرنوشت انتخابات ولسی جرگه کابل در زمینه گزینش هیئت اداری ولسی جرگه نباید اقدام شود. حفیظ جلالی یک نامزد معترض به خبرنگاران گفت
ما اعتراض ما تا وقت اینجا خواهد بود، تا زمانی که صدای ما را پارلمان، کمیسیون های سهم شکایت انتخابات و رئیس جمهور و رئیس اجرایی نشنوند.
هوا عالم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دیشب به رادیو آزادی گفت نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه ولایت کابل تا پایان امروز شنبه و یا فردا اعلان خواهد شد. جزئیات بیشتر تا دقایق بعد. وزیر امور مهاجرین و عودت کننده های افغانستان میگوید که مهاجرین افغان از ایران و دیگر کشورها نباید وادار به برگشت به کشورشان شوند. سید حسین عالمی بلخی ناوقت دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان طرفدار برگشت داوطلبانه مهاجرین افغان از ایران و دیگر کشورهاست. وی در واکنش به اظهارات اخیر معاون وزارت خارجه ایران در باره احتمال اخراج مهاجرین افغان از ایران گفت
کار بالای کابل نمیدارد.
بلخی افزود روند برگشت داوطلبانه مهاجرین افغان از ایران سال گذشته پس از آن شدت گرفت که این کشور با مشکلات اقتصادی روبرو شد. به گفته او سال گذشته میلادی بیش از 700 هزار مهاجر افغان از ایران به کشورشان برگشتند. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران چهارشنبه گذشته گفت در صورتی که تحریم‌های آمریکا بالای کشورش تأثیر بگذارد و فروش نفت این کشور به صفر برسد، ایران مجبور خواهد شد از مهاجرین افغان بخواهد این کشور را ترک کنند. مینا منگل مشاور کمیسیون امور فرهنگی ولسی جرگه افغانستان و گرداننده پیشین برنامه های تلویزیونی به ضرب گلوله در کابل کشته شد. مردان مسلح موترسایکل سوار بالای بانو منگل صبح امروز در منطقه کارت نو تیراندازی کردند. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان به رادیو آزادی گفت بنابر اظهارات پدر مینا منگل این رویداد در نتیجه خصومت‌های شخصی رخ داده است. رحیمی افسود پلیس بررسی‌ها را در مورد این حادثه آغاز کرده است. مینا منگل قبلا به عنوان گرداننده برنامه‌های فرهنگی تلویزیون خصوصی آریانا ایفای وظیفه می‌کرد. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. ایالات متحده قدرت جنگی خود را در شرق میانه و خلیج فارس تقویت کرده است. پنتاگون دیروز اعلام کرد کشتی جنگی آرلینگتون و وسایل سیستم راکتی پتریوت برای مقابله با تهدید در حال افزایش ایران به آنجا فرستاده شده است. این اعلام پنتاگون تازه ترین مورد از سلسله تحرکات و اقدامات متقابل از جانب ایالات متحده و ایران است. بدنبال وضع یک رشته تحریم های امریکا بر سکتور نفت ایران و واردات فلز این کشور، تنش ها میان دو کشور افزایش یافته است. هدف از وضع این تحریم ها آوردن فشار بر ایران است تا به گفته واشنگتن تهران از فعالیت های زیانبار همچون تلاش برای انکشاف اسلحه هسته‌ای و تمویل شورشگری در منطقه دست بکشد. تهران این ادعاها را رد کرده است. 70 کشور در سازمان ملل متحد اسلحه هسته‌ای کره شمالی، میزایل های بالستیک و برنامه های مرتبط به آن را تهدید بزرگ به صلح در منطقه و جهان خواندن و از کره شمالی خواستند تا آنها را کنار بگذارد. ایالات متحده، کره جنوبی و همچنان کشورهای آسیایی، آمریکای لاتین، افریقا و اروپا اعلامیه ای را در این مورد دیروز جمعه امضا کردند. فرانسه مسوده این اعلامیه را ترتیب کرده بود. روسیه و چین، دو متحد کلیدی کره شمالی، اعلامیه را امضا نکردند. پیونگ یانگ هفته گذشته دو میزایل را شلیک کرد. این اقدام منجر به افزایش نگرانی ها در مورد برنامه های اسلحه کره شمالی شد. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاسگزاریم. در ادامه با همکارم فرشتن نگاه باشید.
یک و شش دقیقه پس از ظهر به وقت کابل است. در ادامه از استودیوی پی یک رادیو آزادی میشنوید که شمار از نامزدان معترض حوزه کابل دروازه پارلمان افغانستان را امروز بستند تا انتخابات هیئت اداری ولسی جرگه برگزار نشود.
تا نتایج کابل معلوم نشه اینا هیئت اداری را باید انتخابات نکنند. موکلین ما و مردم کابل به میخاطر امروز تظاهرات کردند.
در این مورد با یک ناظر انتخاباتی نیز صحبت کرده ایم که میگوید
از نظر اصول انتخاباتی و اخلاق انتخاباتی ما فکر میکنم کاندیدان معترض باید نه با مردم عام و نه هم با خانه ملت باید مشکل ایجاد بکنند.
وارثین شهدا و معلولین در ولایت فرا از عدم پرداخت به موقع حقوق سالانه خود شکایت دارند.
نولی زموج اک زموج تخصیص داسی لج ازی ولی داس زموج اک داسی لج مرترسی جی ولی زموج اک پایمال اوس
یو زویم وی بیشتر سو شید یا کیرات خیا ور کی مینا دل دل یاد داد وسی کو شی می گرد جوړه کړی ده.
روزنامه های چاپ امروز کابل را در ادامه مرور می کنیم. گزارش های دیگر نیز داریم و در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتوار شکست سکوت نشر می شود و همچنان در مسائل منطقه و جهان می شنوید که شورشیان اوسی در یمن گفتند نیروهای خود را از بندر این کشور بیرون می کنند. از شما دعوت می کنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روز بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به استودیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید میگم. شفیق حیار همکارم در بخش تخنیک دهی برنامه مرا همکاری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. امان طوره که پیشتر هم گفتم شما را از نامزدان معترض حوزه کابل در حوزه پارلمان افغانستان امروز بستند. قرار بود امروز انتخابات هیئت اداری ولسی جرگه برگزار شود، اما این نامزدان معترض مانع برگزاری این انتخابات شده و تاکید کردند تا زمانی که نتایج نهایی حوزه کابل اعلان نشده نمیگذارن انتخابات هیئت اداری برگزار شود. این در حال است که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است ممکن تا ختم امروز نتایج آرای انتخابات ولسی جرگه کابل را اعلان کند. در غیر آن فردا 100% این نتایج اعلان خواهد شد. نورالله شایان در استودیوی کابل با خود دارم که جزئیات بیشتر میدهد.
شمار از نامزدان معترض حوزه کابل همراه با هوادارانشان دروازه پارلمان را بستند. امروز قرار بود ولسی جرگه افغانستان انتخابات هیئت اداری این جرگه را در غیاب وکلای حوزه کابل برگزار کند. اما وکلای معترض و هوادارانشان مانع برگزاری این انتخابات شدند و به تمام اعضای پارلمان از هر دو مجلس اجازه ندادند تا وارد پارلمان شوند. وکلای معترض مدعی‌اند تا زمانی که سرنوشت انتخابات کابل روشن نشده و وکلای کابل در مجلس حضور نداشته باشند، انتخابات هیئت اداری معنا و مفهومی ندارد. علاگل مجاهد و حفیظ الله جلیلی دو تن از نامزدان معترض.
32 ولایت افغانستان مان افتتاح شد. کابل که مرکز است، اینا 33 وکیل دارن، 33 وکیل کسی هیچ سر صدایش هم نمیشنوه و چوکیاش هم متر خالی ماندن. خواهش ما از رئیس جمهور و از رئیس های اجرایه و از وکیلای نماینده 32 ولایت افغانستان است که تا نتایج کابل معلوم نشه اینا هیئت اداری را باید انتخابات نکنند.
ما اعتراض ما تا وقت اینجا خواهد بود، تا زمانی که صدای ما را پارلمان، کمیسیون های سهم شکایت انتخابات و رئیس جمهور و رئیس اجرایی نشنوند.
البته وکلای معترض کسانی هستند که در لست ابتدایی پیروز اعلام شده بودند. کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی وعده سپرده بودند که به روز جمعه گذشته نتایج نهایی انتخابات حوزه کابل را اعلام میکنند، اما این نتایج اعلان نشده است. شمار از نماینده های مردم از ولایت دیگر که اجازه نیافتند به پارلمان داخل شوند میگویند که هفته گذشته مطابق طرز العمل داخلی فیصله کرده بودند تا انتخابات هیئت اداری را برگزار کنند. عبدالظاهر سالنگی نماینده مردم پروان در ولسی جرگه:
ما از جمله وکلایی هستیم که قصد داشتیم امروز وارد تالار شویم. از طرف مردم بنابرای صدای اعتراضیشان بازم مسدود است. تصمیم به این بود که امروز باید هیئت اداری ولسی جرگه انتخابات برگزار شود و هیئت اداری تعیین شود که با موجی از اعتراضات شهروندان عزیز و کابل ما مواجه شده.
وکلای معترض از کمیسیون های انتخاباتی می خواهند تا هرچی زودتر نتایج نهایی انتخابات حوزه کابل را اعلام کند. ولایت کابل 33 تن سهمیه در ولسی جرگه دارد که در انتخابات 28 و 29 میزان بیش از 800 تن خودشان را نامزد کرده بودند. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
انتخابات ولسی جرگه افغانستان در روزهای 28 و 29 مای میزان سال گذشته در شهر کابل راه اندازی شد که با گذشت بیش از 6 ماه هنوز هم نتایج آن اعلان نشده. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دیشب به رادیو آزادی گفت نتایج آرای انتخابات ولسی جرگه ولایت کابل تا ختم امروز و یا اتمی به گونه اتمی فردا اعلان می شود. در این حال یک نهاد ناظر انتخابات به نام ایتوا میگوید مشکل اساسی عجله حکومت در افتتاح شورای ملی بوده. ابیبلا شنواری مسئول برنامه‌های نهاد گفته است حالا نماینده های مردم در ولسی جرگه باید تا اعلام نتایج نهایی انتخابات حوزه کابل انتخابات هیئت اداری را برگزار نکنند. آقای شنواری در این مورد در پاسخ به پرسش نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی گفت:
از نظر اصول انتخاباتی و اخلاق انتخاباتی ما فکر میکنم کاندیدان معترض باید نه با مردم عام و نه هم به خانه ملت باید مشکل ایجاد بکنن یا مانع کارشان شوه که برن به پارلمان، اما در عین حال حقشان که انتخاب هیئت اداری بدون حضور داشتی 33 نماینده یا وکیل از حوزه انتخاباتی کابل باشه، اینی خواستشان بجا هست و ما می کاندیدان معترض کابل باید مراجعه بکنن با اسناد و مدارک دست داشته و موثقشان به کمیسیون شکایات انتخابات.
اما اگر این کاندیدا بروند به کمیسیون شکایات انتخاباتی و امروز اوجا انتخابات هیئت اداری میشد، فکر نمیکنید که اینا محروم میشدن؟ باز یک مشکل بود.
خود دقیقاً ما یعنی از نگاه اخلاق انتخاباتی گفتم که در عین حال وکلای مردم اونها باید هم امی اصول مردمداری و من حیث نمایندگی مردم باید بفهمند که ولسی جرگه من حیث یک نهاد قانونگذار، یک بخش از شورای ملی، باید تطبیق قوانین از خود شروع بکنه. یعنی یک کاری غیر قانونی نکنه. بدون حضور داشتی 33 نماینده از کابل میرن انتخابات هیئت اداری انجام میدن، این بیشتر بود سیاسی داره نه یک بود قانونی.
اما فکر نمیکنین شنواری سب که کارهای ولسی جرگه هم که حالا هم گفته میشه که به عقب افتاده، دیگر هم کارهایشان پس بفته و کارهای قانونگذاری که صلاحیت از اوناست به عقب بفته؟
خب انتخابات پارلمانی خب مشکلات زیاد خود داشت، این ملامتی بیشتر برمیگرده در پهلوی کمیسیون های انتخاباتی که نتونستن نتایج زودتر اعلان بکنه، 6 ماه طول کشید. خود حکومت وحدت ملی که آمدن در یک یعنی یک ناتکمیل شده پارلمان فعلی را افتتاح کردن بدون نمایندگان حوزه انتخاباتی کابل، و طبعا این مشکلات دیگر داره و این ملامتی بیشتر برمیگرده به خود حکومت وحدت ملی، رهبریش به خاطر خواست های سیاسیش و منفعت های سیاسیش آمد پارلمان ناتکمیل شده افتتاح کرد.
حالا چی باید شوه که یک کار اصولی صورت بگیره و در این حال حق هم به حقدارش سپرده شوه؟
ما فکر میکنم در کشور مثل افغانستان که در حال به این حالت سیاسی بحرانی قرار داره، باید صبر حوصله به این شکل شوه که هم تمام وکلای 33 ولایت که بدون کابل هست باید تا چند روز دیگه هم حوصله بکنن تا 33 نماینده کابل هم باید شامل شوند برون اونجا، و بعد از اون انتخابات باید صورت بگیره، انتخابات هیئت اداری. در این حال از کمیسیون های انتخاباتی میخواهیم که هر چی زودتر و به شکل شفاف سرنوشت انتخابات ولایت کابل هم معلوم بسازه تا پارلمان تکمیل شد و بعد از او امو هیئت اداری خود انتخاب بکنن و کارهای خود ادامه بدن.
حبیب‌الله شنواری مسئول برنامه های ایتوا یا نهاد ناظر انتخاباتی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
به نشر گزارشات تا دقایق دیگر ادامه خواهیم داد، اما اخبار اقتصادی آماده این نشر است که نصرت پارسا پیشکش می‌کند.
وزارت معادن و پترولیم افغانستان خواهان سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران خارجی برای استخراج برخی معادن این کشور شده است. عبدالقادر مطفی سخنگوی وزارت برای رادیو آزادی میگوید در این بخش راهکار وزارت مشخص شده است. در این باره راهکار ما بسیار واضح است. در بخش‌هایی که سرمایه‌گذاران باید بیایند و سرمایه‌گذاری کنند ما آن را مشخص کرده‌ایم. در بخش‌های تالک، مرمر، کرومایت، نفت و لاجورد ما می‌خواهیم سرمایه‌گذاران خارجی بیایند و با سرمایه‌گذاران داخلی کار کنند.
بعدن پنگوال درش که مشارکت وقت رسمه دستی پنگوال سره یه وزیر پا غایستان که پنگوال هم بشه.
وزارت معادن و پترولیم افغانستان میگوید در یک سال گذشته از استخراج غیرقانونی در 580 صحه معادن جلوگیری صورت گرفته است. وزارت زراعت و مالداری افغانستان از توانایی اقتصادی مالداران خبر میدهد. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت حکومت به مالداران 55000 متریک تن غذای حیوانی توزیع کرده و همچنان به دنبال بارندگی های اخیر مشکلات خشکسالی نیز رفع شده است.
خوشبختانه این سال با توجه به اینکه برف و باران کافی در ولایات صورت گرفته، سکتور مالداری ما با چالشی که در سال استنادف مواجه بود قطعا با چالش مواجه نیست. تمام ولایات علوفه کافی موجود است، به همین خاطر قیمت های مواشی هم در سطح کشور افزایش یافته و این میتونه در قسمت تقویت اقتصاد مالدارای ما مسئولیت خود داد.
بخشی اعظم مردم افغانستان به زراعت و مالداری مشغولند که در کنار تامین معیشت و امورات زندگی خود این کار به وضعیت اقتصادی نیز سودمند می باشد. در اخیر هم توجه کنید به نرخ تبادله برخی اسعار خارجی در بدل پول افغانی در سرای شاهزاده کابل. 1 دلار آمریکایی 78 افغانی و 15 پول، 1 یورو 87 افغانی و 50 پول، 1 پوند انگلیسی 100 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 65 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 29 پول و 1000 روپیه پاکستانی 548 افغانی.
رویدادهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. تا دقایق دیگر روزنامه های چاپ امروز کابل را مرور می کنیم. اما پیش از آن در مهمترین های منطقه و جهان می شنوید که شورشیان اوسی یمن گفتند آنها نیروهای خود را 3 بندری کشور بیرون می کنند. با این اقدام زمینه برای انتقال کمک های بشری در یمن فراهم می شود. جا به جایی شورشیان اوسی یمن به طور یک جانبه از امروز آغاز و تا روز سه‌شنبه تکمیل خواهد شد. مقیم نایب در استودیوی پی یک با من است و جزئیات بیشتر داره. نایب صاحب سلام و خوش آمدی.
برز سلام.
نیروهای اوسی یمن از کدام بنادر و به کدام اساس خارج میشن؟
بله، شورشیان اوسی بر اساس تعهدات موافقتنامه میان آنها و نیروهای طرفدار حکومت هست. بنادر هدیده، سلیف و راسیسا از سواحل غربی بحیره سرخ خارج می شوند. رئیس کمیته امان کننده سازمان ملل متحد این اقدام شورشی های اوسی را پس از موافقتنامه استاکهلم یک گام عملی خوانده است. موافقتنامه در سویدن میان شورشیان اوسی و نیروهای طرفدار حکومت در ماه دسامبر سال گذشته امضا شد. بر اساس این موافقتنامه انتظار می رود که نیروهای طرفدار حکومت در یمن هم باید در جریان مرحله ابتدایی همه بندر هدیده را ترک کنند، به خاطر از اینکه شورشی ها قسمت مرکز و خود بندر را در دست داشتند و نیروهای طرفدار حکومت یمن همه بندر هدیده را در اختیار داشتند. اما در اعلامیه سازمان ملل متحد به اقدامات از سوی قوای طرفدار حکومت یمن اشاره نشده است. دولت تحت حمایت عربستان سعودی هم هنوز اعلان نکردن که اقدام مشابه را انجام میدن و یا نه.
نایب صاحب، خروج این نیروها به چی اساس صورت میگیره و در رفع بحران یمن چی کمک کرده میتونه؟
بله، بر اساس بیانیه سازمان ملل متحد خروج نیروها از این بنادر قرار است راه را برای ادامه مذاکرات و ختم جنگ داخلی 4 ساله در یمن هموار کنه. یک سخنگوی سازمان ملل متحد گفته این بنادر برای توزیع کمک میان به حساب کمک به میلیون ها یمنی و از بین بردن قحطی در این کشور بسیار مؤثر است. قوای ائتلاف مدعی است که اوسی ها از بندر هدیده در بحیره سرخ به حیث مرکز برای قاچاق سلاح استفاده می کردند. سلاح به اوسی ها از ایران قاچاق می شود، اما شورشیان اوسی این ادعا را تکذیب کردند. درگیری ها میان اوسی ها و نیروهای طرفدار دولت در یمن تعداد را کشته و همچنان زخمی هم کرده است که یک بحران یا یک قحطی را در یمن به وجود آورده. درگیری های اوسی یمن یا شورش های اوسی یمن تحت حمایت ایران هستند و نیروهای طرفدار حکومت از حمایت ائتلاف عربستان سعودی برخوردار است.
بسیار زیاد تشکر از شما. مقیم نایب بود که می گفت شورشیان اوسی یمن گفتند نیروهایشان را از 3 بندر کشور بیرون می کنند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تا دقایق دیگر برنامه هفتوار شکست سکوت آماده نشر خواهد بود و اکنون اینکه روزنامه های چاپ امروز کابل در مورد کدام مسائل پرداختند از جاوید حسن‌زاده میشنوید.
روزنامه های چاپ امروز کابل مطالبشان را روی مذاکرات صلح افغانستان و جنگ آتش‌بس در ماه رمضان نوشته و در مورد آن تبصره کردند. روزنامه سرخط در سرمقالش در مورد پیشرفت نامحسوس نشست قطر نوشته است. نویسنده سرمقاله نوشته است که در مذاکرات میان امریکا و طالبان هرچند پیشرفت شده است، اما با گفته وی تا هنوز در موقف طالبان کدام تغییر نیامده و امریکا هم ظاهرا نیت بیرون شدن از افغانستان را ندارد. در ادامه سرمقاله آمده است تا زمانی که مذاکرات بین الافغانی آغاز نشود و افغان ها میان خودشان به تفاهم نرسند، این گونه نشست ها نتیجه مطلوب نخواهد داشت. روزنامه غیر دولتی دنیا در سرمقالش نوشته است که دور ششم گفتگوها در حال پایان می‌یابد که خود زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان از پیشرفت‌های بتی در بخش صلح ابراز نارضایتی کرده است. در ادامه سرمقاله آمده است که خلیلزاد در حال از این گونه پیشرفت‌ها ناراضی است که در کنار این مشکل در برابر آن دیگر چالش‌هایی نیز وجود دارد و تلاش‌ها در داخل و خارج برای ناکام ساختن این روند به شدت ادامه دارد. اما به گفته سرمقاله نویس حالا پرسش‌ها چنین مطرح می‌گردد که عامل اصلی برای ساختن گفتگوهای صلح کیست؟ طالبان یا حکومت افغانستان، به خاطر که اینجا تفاوت بسیار زیاد است، یعنی گفتگوها از سوی طالبان آهسته پیش می رود، اما حکومت افغانستان به تمام معنا مخالف این روند است و تلاش برای متوقف شدن آن را می کند. روزنامه دولتی هیواد در سر مقالش نوشته است که طالبان اختیار صلح را ندارند، راهی دیگری باید جستجو شود. در ادامه سر مقاله نویس با اشاره به رویداد خونین چهارشنبه در کابل نوشته است که گفتگوهای دور ششم قطر با وجود جنگ و حملات ادامه یافت. پس با جامعه جهانی به رهبری آمریکا باید به گونه جدی گفتگو شود تا بالای طالبان فشار آورده و با این گروه طوری گفتگو کند که در آن برایشان امتیاز در نظر گرفته شود، به خاطر که آنها به هیچ گونه آتش بس و صلح متعهد نیستند. به باور سرمقاله نویس، امریکا باید به جای گروه طالبان با طرف های طالب و تروریسم مانند پاکستان، ایران و روسیه و در عقب پرده که انگلستان از گفتگوهای صلح را در مورد افغانستان آغاز نماید. اما روزنامه آرمان ملی در سرمقالش به مسئله آتش بس اشاره کرده است. در ادامه سرمقاله آمده است که با اشاره به حملات اخیر، شرط مهم امریکایی ها در مذاکرات قطر باید این باشد که طالبان به آتش بس تن بدهند. با باور نویسنده این مقاله، تا زمانی که بالای طالبان و حامیانشان فشارها بیشتر نشود، این گروه تن به آتش بس نخواهند داد. عنوان سرمقاله روزنامه غیر دولتی ویسا این است که گفتگوهای گرم در قطر و بمباری وحشت در داخل کشور. نویسنده سرمقاله نوشته است که با توجه به اظهارات متناقض آمریکایی‌ها در مورد ادامه جنگ در افغانستان و با توجه به اینکه گروه داعش یک بار دیگر در شمار از بخش‌های کشور قوی می‌شود و اینکه گفته می‌شود در برخی از مناطق طالبان با داعش رابطه رفاقت را در پیش گرفته و به جای بیرق سفید زیر بیرق سیاه فعالیت می‌کند، با باور سرمقاله نویس، با توجه به این نکته گفته می توانیم که هرگاه پروسه صلح قطر در زمان محدود سرعت پیدا نکند، پروسه تفاهم بین الافغانی صریح نشده و روند جاری صلح نتیجه مثبت نخواهد داد.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. وارثین شهدا و معلولین در ولایت فرا از عدم پرداخت به موقع حقوق سالانه خود شکایت کردند. به گفته آنها از دو سال حقوقشان باقی مانده اما کسی به پرداخت آن توجه ندارند. در این حال مسئولان مربوطه کمبود بودجه را علت اصلی کار خواندند. بیشتر در گزارش احمد شاه فطرت از فرا.
برخی از وارثین شهدا و معلولین در ولایت فرا از عدم پرداخت به موقع حقوقشان شاکی بوده و عملیات شهدا و معلولین ولایت را به سرانگاری و فساد متهم میکند. با گفته آنها حتی از دو سال حقوقشان مانده است اما در مورد پرداخت هیچ توجهی صورت نمیگیرد. خانواده های شهدا و نماینده های معلولین از اداره محلی فرا میخواهد که در این زمینه توجه نموده و نگذارد که از حقوق یک فرد بسیار ضعیف جامعه نیز از سوی برخی استفاده جویی صورت گیرد. نبی جان، میر احمد و صدیق ستن از اعتراض کنندگان هستند که روزها را در جلوی درب ورودی عملیات شهدا و معلولین ولایت فرا سپری نموده اما به دادشان تا حال کسی رسیدگی نکرده است.
دوی چیز را غواړي هغه ته ورکی، چیز را نه غواړي هغه ته نه ورکی. بل خبره دار چې ما خپل پستور ګولیدل چې د نوادوه کال دا وړي و اوس د نوادوه شته بیا ورته ول کچا واسطه درلوشته هغه کار بکیږي، کچا واسطه نه درلوشته فارو غریب لکه زه هغه به پاتې.
د مشران ک په کابل کې دی، کدلی په مرکز کې دی، ک شخصا والی صاحب دی چې پرا یو ولسوالی ده ک یو ولایت نو ولې زموږ زموږ تخصیص داسی لږ راځي، ولې دا زموږ حق داسی لږ مرته رسیږي، ولې زموږ حق پایماله اوسي.
یو زوی مې وویشتل سو شهید یې کوي راڅخه، یو ورکې مې نه دی لیدلی، دا د وسیکه وشی مې ګرده جوړه کړې ده. بل زوی راڅخه وویشتی مایوب اوس اوس هم راسره دی.
د امین المسلم مربوطه به پذیرش شکایت این افراد میگویند که بودجه آنها کم بوده و بنابر همین علت نمیتوانند که این پروسه را به موقع به اتمام برساند. حمیدالله عامر بخش شهدا و معلولین ریاست کار امور اجتماعی ولایت فرا میگوید که مساله برای آنها بودجه کمتری به دسترس قرار میگیرد، بنان آنها مجبور هستند که بر اساس نوبت و اولویت بندی برای معلولین و ورثه شهدا قشان را توزیع نماید.
مرکز پول به ما کم میه، وقتی پول کم میه مردم زیان اینا زیاد میشه، پول به زندان نمیرسه، مخاطر از این مردم شکایت داره. با هر روبی به ما 28 میلیون و 9 لک و 90 هزار افغانی به ما داده. ما از پارسال 1300 نفر از سال 1392 این پولا زندان مونده. دیگه ما پیشنهاد کردیم به مقام ولایت، ولایت مقام ولایت به ما امر داده که د پي اول به مو کسانی پول بده کې سال 1397 خو راست نه کرده باشد اکی اولت از اون سال 1398 چن را اول کړي.
در ولایت فراه حدود 3000 تن از معلولین و ورثه شهدا ثبت شده، در حالی که هر سال برای حدود نیم آنها حقوقشان توزیع شده و بقیه میماند که این کار بی‌نظمی را در روند توزیع حقوق آنها را نما کرده است. دیده شود که برای این مشکل معلولین ورثه شهدا که از جمله آسیب پذیرترین قشر جامعه هستند چه وقت از سوی مسئولان مربوطه توجه صورت خواهد گرفت؟
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالواحد مدقق از لوگر پیام فرستاده و نوشته پایه های برق هستند اما برق درک ندارد، با مشکل فراوان روبرو هستیم. محمد قاسم زواک از المن نوشته یک ماه می شود در شهر لشکرگاه برق قطع شده، حکومت باید به این مشکل توجه کند. فضل کریم درویش از آریوب زازه پکتیا نوشته در انتخابات ولسی جرگه گذشته میزان تقلب گسترده بود. و نور محمد اقیار از المان نوشته منتظر عملی شدن پیشنهاد لوی جرگه مشورتی صلح هستیم که از طرفهای درگیر خواسته بود تا تشبس را تامین کنند. تشکر از پیام هایتان. پیام های شما در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر می شوند. یک و نیم پس از چاشت به وقت کابل شد. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با ستار فروخ.
نامزدان معترض انتخابات ولسی جرگه حوزه کابل و هوادارانشان امروز دروازه پارلمان را بستند و مانع انتخابات هیئت اداری ولسی جرگه شدند. وزیر مهاجرین و عودت کننده های افغانستان میگوید مهاجرین افغان از ایران و دیگر کشورها نباید وادار به برگشت به کشورشان شوند. سید حسین عالمی بلخین را در واکنش به اظهارات اخیر عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران به رادیو آزادی گفت. عراقچی به تازگی گفت اگر تحریم ها بر کشورش تاثیر بگذارد شاید از مهاجرین افغان بخواهند ایران را ترک کنند. مینا منگل مشاور کمیسیون امور فرهنگی ولسی جرگه افغانستان و گرداننده پیشین برنامه های تلویزیونی به ضربه گلوله در کابل کشته شد. مردان مسلح ناشناس بالای بانو منگل صبح امروز در منطقه کارته نو تیر اندازی کردند. ایالات متحده قدرت جنگی خود را در شرق میانه و خلیج فارس تقویت کرده است. پنتاگون دیروز اعلام کرد کشتی جنگی آرلینگتون و وسایل سیستم راکتی پاتریوت برای مقابله با تهدید در حال افزایش ایران به آنجا فرستاده شده است. و 70 کشور در سازمان ملل متحد اسلحه هسته‌ای کره شمالی، میزایل های بالستیک و برنامه های مرتبط به آن را تهدید بزرگ به صلح در منطقه و جهان خواندند و از کره شمالی خواستند آنها را کنار بگذارد.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کردن می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارن. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا رو روی امین امواج دنبال کردن می توانید. فرشتن نگاستم جهان سپاس از امرویتان. اکنون برنامه افتوار شکست سکوت آمادی نشر است.
نور بزدی
شکست سکوت.
د آزادې رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه مرسلین ارسلان د دې اونۍ د نور بستې یا شکست سکوت خبرونه ته هرکلی کوم. هنوز دې موانی و مشکلات جدید در برابر معارف افغانستان به ویژه دختران وجود دارد. به اساس ارقام ارائه شده توسط وزارت معارف در حال حاضر حدود 700 مکتب در سراسر افغانستان برای متعلمین مسدود است. از همین رو بیش از 3 میلیون متعلم از رفتن به مکتب محروم شدند که بیشترین آنان را نیز دختران تشکیل می‌دهد. در برنامه این هفته در رابطه با موضوع به وضعیت معارف در کشور صحبت می‌کنیم و مهمان برنامه این هفته ما نیز مریم پوپل مسئول انجمن اجتماعی سبا هستند و در این نیم ساعت روی همین مشکلات با آنان صحبت خواهیم داشت. شما را به برنامه خوش آمدید میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسیار زیاد ممنون از شما. سلام خدمت شما و تمام شنوندای رادیوی آزادی.
بسیار زیاد تشکر. میخوایم سوال نخست را با ارزیابی شما از وضعیت معرف در کشور آغاز کنم. چگونه ارزیابی میکنین وضعیت معرف را در کشور؟
ما فکر میکنم که اگر در مورد وضعیت معرف به خاطر از نگاه سطح تعلیم و تربیه و میزان مشارکت شاگردها خصوصا شاگردای اوناس یا دخترها در مکاتب ما به این بپردازیم، در حد قناعت بخش که بتانه قناعت کلی مردم افغانستان فراهم بسازه نیست هنوز. با وجود آن همه زحمات و کارهایی که صورت گرفته و هنوز هم وزارت معارف یکی از وزارتهای پر مصرف و وزارتهای کلانی است که بیشترین بودیجه را از دولت برش اختصاص میده و کار صورت میگیره، ولی متاسفانه نظر به بعض پرابلم ها و چالش هایی که مثل نبود امنیت و وضعیت اقتصادی و ضعیف مردم افغانستان و امثالی مسائل میتونه عوامل باشه به خاطر کمبودی ها و نارسایی ها در وضعیت معرف یا سطح تعلیم و تربیت در مکاتب تمام افغانستان. چی شهر کابل، بعض ولایات و یا قرا و قصبات خو بیشتر است اگر برش بپردازیم.
بله، شما در مورد مشکلاتی که در بخش معرف وجود داره اشاره کردین، یک معنی است. چی فکر میکنین؟ چرا یک خو مشکل امنیت است که در بخش توسعه صورت نمیگیره، در بعض ولایت مشکلات وجود داره که مکاتب هم بیشتر ذکر کردن در مقدمه که بیش از 700 مکتب هنوز هم برای متعلمین بسته است. علت کمکاری در بخش بلند بردن کیفیت چی است؟ یک مشکلات زیاد در بخش کیفیت هم داریم، بعضا شکایت صورت میگیره کیفیت در بخش نظام معرف افغانستان بهتر نیست و مو تقاضای زمان را ایجاب نمیکنه تا مو تقاضایی که بخش بازار کار داره و بخش تحصیلی داره در معرف امو ظرفیت ها بوجود نامده. 17 سال ما شما یک فرصت کافی را داشتیم تا ظرفیت ایجاد کنیم.
بله، همون قسم که خود شما اشاره کردین، متاسفانه هنوز ظرفیت کلی یا ظرفیتی که بتونه جوابگو باشه به تمام نیازمندی های تعلیم و تربیت در سطح مکاتب کشور هنوز ایجاد نشده. متاسفانه با وجود آن همه کار و زحمات یا پول های هنگفتی که در این قسمت سرازیر شده به وزارت معارف، کار بنیادی صورت نگرفته، معلمین هنوز هم ناراض هستن. معاش معلمین یکی از عوامل عمده ما فکر میکنم که از این که معاش کم داره معلمین ناراض هستن، نمیتونن با فکر بسیار خوب و براحتی و با آرامش خاطر در مکاتب به تدریس به خاطر شاگردا بپردازن. از طرف نبود امنیت خو یک چالش عمده است که فرارای تمام مردم افغانستان در تمام سکتورها، نه تنها معارف میتونیم به اشاره کنیم، در مردم با او دست و پنجه نرم میکنه و هست یک از این نمیتونیم انکار کنیم. ولی ما فکر میکنم که وزارت معارف فرصت های زیاده برش تا امروز با وجود آمده و در سر رایش بوده که خوبتر نتونسته استفاده بکنه از او. یک نظام بسیار قوی و جامع و مکمل از لحاظ تکنیکی و از هر لحاظ در بخاطر تعلیم و تربیت در مکاتب یا نظام تعلیمی را حاکم بسازد، تا ای که اصلا دیگه باید نیاز نباشه که شاگرد ما به کورس ها و پروگرام ها بیرون از مکتب مراجعه کنند. ولی متاسفانه ما میبینیم که در مکاتب از میاد یا وقتی که لازم است به خاطر هر مضمون، اگر ما یک مضمون را مثال بتیم که باید در جریان روز چقدر وقت یک استاد و شاگرد پروگرام درسی را پیش ببرند، نظر به زیقی شرایط، کمبود جای، کمبود معلم مسلکی و کارا، فقط ما فکر میکنم که سالانه پلان اینا تطبیق میکنن و کار بیشتر صورت نمیگیره، خصوصا در ولایات. ما فکر میکنم مرکز یا کابل باز هم خوب است، اکثرا رضایت بخش است، کار و فعالیت و خوبتر چون زیر نظر خود وزارت معارف است. ولی متاسفانه اگر از مرکز کابل ما به طرف ولایات بریم میبینیم که در ولایات اصلا نه حاضری دقیق وجود داره، هم برای معلمین هم برای شاگردا. ولی در ختم سال اونمو مثل یک رواج واره سالانه فارغین می داشته باشن، بجای از این که به کوالیتی و کیفیت تعلیم و تربیت توجه خوبتر صورت بگیره، تا این که ما باید افراد تحصیل کرده یا با درک و درایت خوبتر و با دانش بالاتر سالانه ما فارغ بتیم، فارغین داشته باشیم، تا این که تعداد یا کمیت بسیار ولی کیفیت ما در حد سواد متعلمین ما پایان تر باشه.
بله، شما در مورد کابل گفتین که وضعیت کابل متفاوته را بهتر از ولایت دیگه است، یعنی شما میخواین بگوین که امو تفتیش و ارزیابی و نظارت درست صورت نمیگیره در ولایت؟
بله، در کابل باز هم خوب است، تفتیش و ارزیابی از طرف خود وزارت معارف و سکتورهای دیگه زیربط دولتی یا غیر دولتی ادارات خود مکاتب کنترل وجود داره، وقتاً فوقتاً صورت میگیره، تعلیم و تربیه یا هم دروس به شکل نرمالتر و خوبترش برای شاگردها ارائه میشه و تقدیم میشه. ولی متاسفانه تا جایی که من خودم شاهد هستم و با اکثریت طبقه اوناس انجمن ما کار کرده، در بخشای تعلیمی هم از اونا شنیده و ما پروگراما داشتیم که دیدیم که اصلا به نحو بهتر و خوبترش نظارت و ارزیابی از کار وزارت کار معارف در سطح تعلیم و تربیه یا در مکاتب در ولایات صورت نمیگیره. میزان مشارکت شاگردا خصوصا دخترا بسیار پایین است در جریان به خاطر دروس روزانه در صنوف درسی که عوامل زیاد بوده میتونه، یک عامل شمی است که بر شما همین پیشتر اشاره کردم، خود وزارت معارف کمکاری میکنه، کم توجهی میکنه در این قسمت، یا ریاست های وزارت معارف که در سطح ولایات هستن نمیکنن کار بهتر یا راپور خوب و مفید را بر وزارت ارائه نمیکنن، افراد کارا و مسلکی خوب را نمیگمارن، تا این که کار صورت بگیره، توجه صورت بگیره، به خاطر ساختن یک نصاب مکمل و تعلیمی و در عین زمان کنترل و ارزیابی وقتاً فوقتاً، تا این که به نحوه بهتر و احسنش به خاطر متعلمین و شاگردا در مکاتب باید تطبیق شود.
بسیار تشکر. اگر دوباره برگردیم به موضوع خود در مورد حضور دخترها در مکاتب، خب فعلا ما شما تعداد مکاتبی که مسدود هستن و یا تعداد متعلمین که مکتب نمیره که 3 میلیون است، حد اکثر از این دخترها تشکیل میده، علت چی است؟ وزارت معرف میگن که اینا امکانات را فراهم ساخته در مناطقی که امنیت بوده و اونجا میتونن پسرها به مکتب برن، دخترها را اینا فرصت زمینی زیر مساحت ساخته به مکتب برن، اما میگن که خانواده ها همکار نیستن و بیشتر خانواده ها مانع رفتن دخترانشان به مکتب میشن. چرا این سنت ها نشکسته و چرا در این بخش آگاهی صورت نگرفته تا خانواده ها آماده شون که دخترانشان رو به مکتب روان کنن؟
این هم یک امر مسلم است، نمیشه از این چشم پوشی کنیم. در جامعه سنتی مثل افغانستان با وجود این همه کارهایی که صورت گرفته به خاطر آگاهی عامه و روشن ساختن اذهان عامه، متاسفانه هنوز هم این چالش وجود داره که اکثر خانواده ها اجازه نمیتن، خصوصا دخترها را، یا بالاتر از صنف 5 و 6 اصلا اجازه نمیتن، و یا اگر اجازه میتن به شکل عمی که فقط به خاطر گرفتن یک شهادتنامه اونا هفته یک دفعه حاضری بتن و دیگه اصلا برای دروس و در صنفای خود حاضر نمی باشن، تا ای که یک در ختم سال اینا بتانن که شهادتنامه صنف 12 را داشته باشن. و من فکر میکنم که این چالش و مشکل به خاطر رفع از یعنوز هم باید وزارت معارف به خصوص در حد اول یا قدم اول وظیفه و مسئولیتش است که به هر نحوه که میتونه باید فامیل و خانواده ها را مردم قانع بسازه. و چی وقت قانع میشه مردم؟ در صورتی که نصاب تعلیمی جامع و کارا را با تطبیق خوب و به شکل یا به نحو احسنش در مکاتب اونو اگر جاری بسازن، معلم بسیار مسلکی و خوب در اختیار شاگردا قرار بتن در مکاتب حاضر باشن، به این صورت ای خودش یک عامل نمیشه که خانواده ها اعتبار پیدا کنن با صداقت کار وزارت معارف در قبال تطبیق نصاب تعلیمی برای شاگردا، و اونا هم اجازه میتن دخترها را که برن به مکاتب حاضر شون و سهم بگیرن و بیشتر میزان مشارکت دخترها به این شکل بلند میره. در عین حال مردم خودش وظیفه داره، متنفذین و روحانیون و بزرگا از طریق منابر مساجد باید ایره بیشتر با گوش تمام مردم برسانن، خصوصا امی عقیده یا مرد سالاری که هنوز هم حاکم است در جامعه ما، و هنوز هم بیشترم گفتم که وقتی از کابل ما بیرون میریم در دیگه ولایات، هنوز هم خانواده ها و برادرای ما راضی به این نیستن که دخترای اونا یا خواهرای اونا از خانه براین به خاطر آموختن تعلیم و تربیه، در حالی که این خودش رسول مبارک بیان کرده و حدیث پیغمبر است، در قرآن آمده که تعلیم و تربیه بر زن و مرد مسلمان فرض است، باید به خاطرش بکوشن، کوشش کنن. حال از چالش های دیگه که در جامعه ما فرارا است، رسم و رواج ها و عنانات ناپسند که یکی از عوامل دیگه میشه، تمام اینا به خاطر زدودن یا از بین بردن همی چالش ها و همی مسائل، وزارت معارف جمع مردم افغانستان، جوانان و فعالین اجتماعی از حوزه زنان، کسایی که در حوزه زنان فعالیت میکنن، فعالان حقوق زن هستن، و در ضمن روحانیون و متنفذین کشور همگی دست به دست هم بتن کار صورت بگیره، تا ای که اذهان عامه در کل روشن شوه و بپذیرن، اجازه بتن برای دخترها تا ای که اونا برن به مکتب و بهرمند شون از سواد و تعلیم و تربیه.
بسیار زیاد تشکر. شنونده عزیز، شما برنامه شکست سکوت را میشنوین. ما شماره تماس و برنامه را اعلام میکنم، شما میتونین که با استفاده از این شماره ها با ما تماس بگیرین و سوالاتتون را در مورد موضوع برنامه از مهمان برنامه مطرح کنین. شماره تماس ما از 0799 20 35 40، شماره دیگه از 0700 82 27 55. شمیره پختو هم اعلانوم کولی شي د دې شمیره څخه په استفاده زموږ میلمنی څخه خپل پوښتنه مطرح کړي. 0999 40 15 40، بل شمیره ده 0902 25 55. د زموږ د خبرونه د اړیکې شمیره دي، کولی شي موږ سره اړیکه ونیسي. اړیکه لرو او رڅوک دي او کوم څه اړیکه نیولې. بلې، سلام علیکم. اړیکا پریشو لاوریدن کې سره خپل پختنه بل پختنه مطرح کوته سم مخ په دی اړه ویل چې باید ظرفیتونه ایجاد پولاتونو کې باید خزینه معلوماتي په دندو ګمر شي ترڅو کورنۍ د باور ته ورسیږي چې اغه دی اولادونو ته ښه تعلیم او زمينه برابر شي او امکانات شته ترڅو اغه خپل نجونی مکتب ته ولګي. خو یو ستونزې ده چې په هنه وزارت دا وایي چې په ولایتونو کې د تدریره د خزینه خونکو د نشټوالي لستونز سره مخ دي. مونږ څونه کولای شو دغه باور کورنۍ ته ورکړو چې دا د کله خپل جنې مکتب ته لیږي، نو دا پراتونکې کې کېدای شي کې خون کې شي، د ترڅنګ کې ډاکټرانه او انجینرانه کېږي کې خون کې هم شي، او دا یو ظرفیت ایجاد شي پراتونکو ترڅو مونږ وکړو شي جنو ته خزینه استادانه وګمارو، معلومانه وګمارو، او د ترڅنګ هغه په دې باور شي چې اوس په دې برخه کې مونږ مستقل یو.
بله، او ستاسو نظرم سعید از ما پاند معرف وزارت باید په شروع کې کچیری مثلا دا ستونزه نن سبا موږ ورسره د لاس او گریبان یو په ولایتونو کې خلک خپل نجونو ته اجازه نه ورکوي، یعنی کورنۍ چې غوی مکتب ته لاړ شي، ځکه چې هلته ښوونکي ډیری نارینه دي، نارینه طبقې څخه دي تر ښځینه طبقې څخه، نو دوی کولای شي چې له مرکز څخه خدمتي په شکل یو څه زین خویندې چې حاضر دي چې لار شي په ولایتونو کې کار وکړي، دا هم یو لار یا چارشته چې په شروع کې دا سه باید دوی شروع وکړي، بیا په وړو وړو یعنی قرار قرار کورنۍ هم کولای شي چې اعتبار وکړي او په دې باندې داډا وشي چې هلته شوون کې شزینه شوون کې په مکتب یا په شونځي کې حاضر دي، خپل انجونو ته اجازه ورکړي، بهشکه چې